أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. توفیقی شد شبهای گذشته در رابطه با دو تا از ویژگی های حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت کردیم. یکی ویژگی برکت و مبارکه بودن ایشون و یکی هم مهربانی و شفقت هایی که در زندگی حضرت زهرا بود. امشب یکی دیگر از ویژگی های اون حضرت رو که نکته مهمی است مطرح میکنیم و آن دشمن شناسی حضرت زهرا سلام الله علیها است، طاغوت شناسی. چون خیلی مهمه، ما در قرآن هم جاهای متعدد میخوانیم: فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. هم باید طاغوت رو شناختش، کفر ورزید، هم باید خدا رو شناختش، ایمان آورد. قرآن کریم می‌فرماید همه انبیا اومدن این دوتا رو تو جامعه ایجاد کنن. لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ما تو هر امتی پیغمبر فرستادیم. ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، تا مردم هم خداشناس بشن هم طاغوت رو بشناسن. از امام صادق یه روایتی داریم، پرسیدن آقا مردم زمان بنی امیه، زمان معاویه اشکالشون چی بود؟ خیلی حدیث عجیبی است. امام صادق فرمود ایمان رو میشناختن، شرک رو نمیشناختن. اینا خدا رو عبادت میکردن، دشمن رو نمیشناختن. به همین جهت بود که گیر افتادن. ولذا یه آقایی است به نام حذیفه، حالا یه وقتی عراق اگه تشریف بردید، مدائن اگه رفتید، در مدائن قبر سلمان و حذیفه توی یه بقعه است کنار همه. حذیفه استاندار مدائن بوده، همین شهر مدائنی که چند کیلومتری بغداد هست. سلمان هم اونجا استاندار بوده، اول سلمان استاندار شد بعد حذیفه. خیلی آدم عجیبی بوده، خیلی هم به امیرالمومنین علاقه داشت. من این قصه رو گاهی گفتم، این آقای سلطان الواعظین که صاحب کتاب شبهای پیشاوره هست، خیلی سالی نیست مرده، سلطان الواعظین، شاید قدیمی‌ها دیده بودن ایشونو. ایشون می‌فرمود من یه وقتی مدائن بودم، قبر حذیفه خراب شده بود، بدنش اومده بود روی آب، سیل افتاده بود توی مدائن، جسدش سالم سالم بعد از 1400 سال. که گفت من خم شدم لبهاشو بوسیدم، گفتم این لبها حتما به دستای حضرت علی علیه السلام خورده، چون از یاران خاص امیرالمومنین و از یاران خاص پیغمبر اکرم. بهش میگفتن حذیفه تو چرا انقدر تو زندگیت موفق بودی؟ خیلی موفق بود. میگفت شماها از پیغمبر از خیر سوال میکردید، من از شر سوال میکردم. لذا من شرشناسم. شما خیرشناس، شما از ثواب سوال میکردید، من از گناه سوال میکردم. شما میگفتید یا رسول الله مؤمن چه علامتی داره؟ من میگفتم منافق چه علامتی داره؟ لذا من منافقا رو میشناسم. من شرشناسیم خوبه، نفاق شناسیم، دشمن شناسیم. خیلی مهمه، اگر انسان دشمن رو نشناسه ممکن است همون دشمن لطمه بخوره و خودش متوجه نشه. آقایون، خواهرها، ما دو جور دشمن داریم. دشمن دو قسمه. منتها قبل از اینکه این دو قسمو بگم، من 4 نکته میگم. این 4 نکته رو خوب گوش بدید، بعد اون دو قسمو میگم. اون 4 نکته اینه. نکته اول، حدیث داریم دشمن رو کوچیک نشمرید ولو ضعیف باشه. لا تستسقرن عدوا و ان ضعف. نگو چیزی نیست، حالا کاری ازشون نمیاد. نه، دشمن رو ضعیف نشمرید و ان ضعف، ولو ضعیف باشه و نیروش علی الظاهر کم باشه. این نکته اول. نکته دوم، دشمن رو دوست نگیرید. اینم خیلی بده. یه بچه مار رو فکر کنه اسباب بازی، خب میزندش. اگه مار رو اسباب بازی دید، این آیه قرآن است. یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. مردم مواظب باشید دشمن من و دشمن خودتون رو دوست نپندارید. فکر نکنید این دوسته، به شما خدمت میکنه، دستش بدید. خب همین لطمه رو صدام خورد دیگه، با کسانی که ریخ رو هم همونا بهش لطمه زدن، همونا بودنش بالا چوبه دار. یعنی مواظب باید باشه انسان، یک، دشمن رو کوچیک نشماره، دو، دشمن رو دوست نپنداره. نکته سوم، برادران عزیز، خواهران گرام، اینم حدیث داریم. روایت می‌فرماید خدا به یکی از انبیاش وحی کرد. اینو خوب دقت کنید، خیلی مهمه. اوحى الله الى نبی من انبیائه. خدا به یکی از انبیاش وحی کرد. حالا کدوم بودن نمیدونم. حدیث اینطوره. گفت خدای تبارک تعالی فرمود به این پیغمبرش، به مردم بگو لا تلبسوا لباس اعدای، لباس دشمن نپوشید، ولا تطعموا طعام اعدای، غذای دشمنم نخورید، سه، ولا تسلكوا مسالک اعدای، راه دشمنم نرید. نکته سوم اینه که تو زندگی ما مواظب باشیم شیوه های دشمن خودمون نریم جلو، روش دشمن رو نریم جلو. خیلی حدیث مهمه. مثلا شراب خوردن، خب شراب غذای مسلمان نیست، غذای دشمن، کافره، نخورید. لباس دشمن، الان بعضی جوانا خودشونو به تیپ غربیا در میارن، به تیپ دشمنان در میارن، خوب نیست. تشبه به دشمن جایز نیست. غذای دشمن، روایات داریم که متاسفانه ما داریم میریم به این سمت، نه اینجا، حالا اینجا که خب جای خود داره، تو ایران هم من زیاد دیدم. یعنی یواش یواش ببینید شما، غذاهای ما از سنتی بودن خارج شده، خانه های ما از سنتی بودن، زندگی های ما، پوشش های ما، موی ما، لباس ما، جوان ما. یعنی واقعا من گاهی به جوان ها تو ایران دانشگاه میگم، میگم ما قدیم اگر کسی شلوارش پاره بود براش دلمون میسوخت پول بهش بدیم بده شلوار بخره. حالا شما شلوارلی نو میخری پاره میپوشی، یعنی پول بیشتری میدی. خب چه امتیازیه این، چه ثمره ای داره شلوار پاره پاره؟ این میگه آقا مده، مثلا توی امریکا مده، تو این بابا مد منطقی هم باید باشه. یه جوان یه وقت هم یه موی گذاشته دیدم خیلی بیریخته، گفتم والا آدم وحشت میکنه از این موی تو. گفت آقا این مد ساله. گفتم هر چی بهت میاد بذار، مد سالو ول، بلند بد میاد بلند بذار، کوتاه میاد خودت تصمیم بگیر. این بی هویتی، فرهنگ باختن، غرق شدن در روش، خیلی روایت قشنگه. میگه سه تا کار خدا به این پیغمبرش گفت نکن. به مردم بگو یک، لا تلبسوا لباس اعدای. یه وقتی آقای کاپشن تنش بود تو قم، قم بود یا تهران بود، گفتم میدونین چی نوشته پشتش انگلیسی؟ گفت نه، اینو پسرم فرستاده. گفتم این شعار هم جنس گراهاست، پشت کاپشن تو نوشته. گفت درش اومد. خب تو بخون آقا این شعار چی چیه اینجا نوشته، این اسم چیه تو برای بچه میذاری؟ الان خیلی تو این شبکه های مثلا، حالا دلشون میخواد ایرانی رو مثلا تبلیغ کنن، آقا ما یه عربی بذاریم فاطمه، بذاریم حسن، بذاریم حسین، بچه رو باید به اسم ایرانی. اصلا این حرفا نیست. من با آیت الله شوقری زنجانی چند شب پیش حرم قم خدمت ایشون بودن، این مطلب رو مطرح کردن، ایشون فهمدن اصلا این اسامی بس عرب و عجم نیست، علم و نام ارزشی. فاطمه به خاطر حضرت زهراست، علی به خاطر امیرالمؤمنینه، و لذا امام حسین هر چی خدا بهش بچه میداد اسمش میذاشت علی. تمام اهل بیت بچه به نام فاطمه داشته، فاطمه بنت الحسن بنت الحسین. اینا ارزش، اینا میخوان دور بزنن ما رو، دور بزنن گاهی و در واقع بول بزنن. فرمود لباس دشمن نپوشید، غذای دشمن نخورید، روش دشمنم نرید. فتکونو اعدایی کما هم اعدایی، شما میشید دشمن من اگر این کارا رو بکن. پس نکته اولین شد آقایون، دشمنو کوچیک نشمرید. نکته دوم این شد دشمن رو دوست نگیریم. نکته سوم این شد روش دشمن رو نریم. تو صفین عمار شروع کرد فحش دادن به دشمن رو. سب کرد. عصبانی شد شروع کرد. حضرت امیر صدای زد لا تسبو. سب نکن. سب روش ما نیست. سب روش اسلام نیست. سب جایز نیست. قرآن تو آیه قرآن ببینید که خدا میگه به بتای مشرکین هم فحش ندید. اصلا مسلمان نباید فحش بده. به بتای مشرکین فحش ندید. خب حرف شما اثر نمیکنه، تاثیر نمیذاره. بلافاصله حضرت امیر عمار رو خواست، مالک رو خواست. فرمود لا تکونوا سبابین. این عین نهج البلاغه است. سب نکنید، فحش ندید حتی به لشکر معاویه. قرآن میفرماید به بتهای مشرکین فحش ندید، اونا هم به خدای شما فحش میدن. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله. این آیات قرآن. ولذا خیلی باید حواس ما جمع باشه. شما اینو بدانید که روش دشمن، غذای دشمن، لباس دشمن اگه کسی بپوشه فرمو دشمن ماست. اینم نکته سوم. نکته چهارم که وقت بیام سراغ اقسام دشمن که بحث جالبیه، خوب عنایت کنید. نکته چهارم رو آدرس میدم ببینید. سوره توبه آیه 24. قرآن کریم میفرماید مردم هشت گروه، حالا هشتاشو براتون میشمارم، اگر اینها در مقابل خدا علف شدن، یعنی اینها ضد دین شدن، دشمن خدا شدن، از اینها دوری کنید، مواظب باشید. یه وقت نکته چهارم اینه برادران خواهران، اگر نزدیکترین آدم به انسان دشمن شد باید ازش تبری جست. حضرت ابراهیم از عموش تبری جست، دید دشمنه. حضرت نوح از پسرش تبری جست، دید دشمنه. حضرت لوط از زنش تبری جست، دید دشمنه. اصلا آخر سوره تقابل نگاه کنید، حالا سوره توبه رو میخونم. مسلمان ها تو مکه وقتی میخواستن بیان مدینه هجرت کنن، زن و بچه هاشون جمع شدن گریه کردن. مشرک بودن زن و بچه هاشون. کجا میرید؟ نرید، بمانید. گفتن بابا اگه اینجا بمانیم باید مشرک بشیم، باید کافر بشیم، باید بت بپرست. خب باشه، زن تو ول میکنی کجا میری، بچه تو ول میکنی. دور اینا رو گرفتن. آیه نازل شد ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. بردم گول این زن و بچه ها رو نخور، اینا دشمن شما هستن. فحذروهم. برادران عزیز، خواهران گرامی، سوره توبه آیه 24 میگه پیغمبر هشت تا چیز، اینا بد نین هشت تایی که میشمارم ها، خیلی خوبه، ولی اگر این هشت تا در مقابل خدا شد باید بذاریش کنار. قل ان کان آباؤکم، بشمارید ببینید درست در میاد یا نه هشت تا. باباتون. قل ان کان آباؤکم یک، و ابناؤکم دو اولاد، و ازواجکم همسر، و عشیرتکم فامیل، و اموال و اقترفتموها پول ثروت، و تجاره تخشون کسادها. ببینید آیه قرآن رو پیغمبر بگو این هشتا، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال و اقترفتموها و تجاره تخشون کسادها و مساکن ترزونها، خونتون، زندگیتون، هر کدوم از اینا با خدا تعارض پیدا کرد، آباؤکم فپدرتون، ابنا فرزند، اخوان برادر، ازواج همسر، مال، تجارت، مسکن یعنی زندگی، خونه، هر کدوم از اینا با خدا تعارض پیدا کرد باید بذاریدش کنار. مواظب باشید یه وقت مهر پدر، مهر فرزند، حفظ مال، حفظ همسر، موجب فامیل. نباید به خاطر فامیل انسان جهنم بره، به خاطر اولاد انسان جهنم بره. شما نگاه کنید، من دو تا مثال براتون بزنم. حنظله قتیل الملائکه، از بابا شروع کنیم. اولیش پدر بود دیگه، پدر بود، فرزند بود، برادر بود، همسر بود، فامیل بود، مال بود، تجارت بود، مسکن بود. هشت. حنظله باباش مشرکه، قتیل الملائکه، باباش مشرکه. تو جنگ احد حنظله تو سپاه اسلام بود، باباش تو سپاه مشرکین بود. هرچی فرزندش رو صدا زد نرفت، حنظله ایستاد از پیغمبر دفاع کرد، و در احد شهید شد. حنظله رو باباش پشت کرد چون باباش دشمن پیغمبر خدا بود. این از پدر. فرزند شما نگاه کنید، عدی ابن حاتم، عدی همین کسی است که سه تا پسر شهید شدن در راه اسلام. ایشون یه پسری داشت به نام زید، تو صفین رفت به معاویه پیوست. تا رفت به معاویه پیوست، عدی وسط میدان جنگ فریاد زد، گفت ایا الناس انه لیس من اهلی، این پسر من نیست، حسابشو از من جدا کن، من ازش براءت جز. جدا شد. نباید انسان به خاطر اولاد دروغ بگه، به خاطر پدر جهنم بره، به خاطر همسر. نمونه‌های تو کربلا شما نگاه کنید، دو تا داداش بودن، یکی علی یکی عمر. علی ابن قرزه تو سپاه عمر سعد بود، عمر ابن قرزه تو سپاه امام حسین. خب علی ابن قرزه اومد تو میدان به برادرش عمر گفت بیا به ما بپیوند، چرا رفتی پیش حسین؟ گفت ساکت باش، حسین پسر فاطمه است، حسین پسر رسول خداست، تو رفتی پیش یزید دشمن ظالم، منو دعوت نکنی به اونجا. خب شهید شد عمر ابن قرزه توی کربلا، شهید شد، از برادرش براءت جست. این معناش اینه. این آیه 24 سوره توبه میگه اینا خوبه. ما چند شب داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم، احترام پدر، احترام مادر، احترام همسر، احترام فرزند، فامیل، خیش، دو شب صحبت کردیم. ولی همه این هشتایی که شمردم براتون، از بچه بهتر نمیشه، از پدر، از زن، از فامیل، از مال، اگر تعارض پیدا کرد با خدا، قرار شد من به خاطر بچه برم جهنم، من به خاطر، خیلی مهمه. و بعضی ها متاسفانه اینطور شدن تو تاریخ. امیرالمومنین فرمود زبیر از ما بود، با ما بود، شمشیری که زبیر رو باش کشتن وقتی آوردن خدمت آقا، آقا ناراحت شد، فرمود چقدر این شمشیر پیغمبر رو شاد کرد. زبیر آدم کمی نبوده، زبیر تو ماموریت‌های سنگین شرکت داشته، زبیر تو تشییع جنازه حضرت زهرا مثل دیشبی شرکت داشت، زبیر پای وصیت‌نامه حضرت زهرا رو امضا کرده. زبیر پسر عمه پیغمبره، مادر صفیه عمه رسول خداست، تو احد کنار پیغمبر بوده. وقتی شمشیر رو آوردن حضرت فرمود زبیر از ما بود، پسرش بیچارش کرد، عبدالله ابن زبیر. عبدالله ابن زبیر این بعد پدر، گاهی اولاد بابا رو زمین میزن، گاهی پدر فرزند رو زمین میزن. سوره توبه آیه 24 نکته چهارم توشه و اون نکته این است که مواظب باشید یه وقت دشمن دشمن هر کسی میخواد باشه ولو فرزند است. ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. اینطور نباشه. من یه وقتی توی یکی از این کشورها یه آقای رو دیدم تو بازار، همین کشورهای عربی بود، این میشناختمش، تام خانومش دنبالشه، با چه وضعی، یعنی اروپایی‌ها از این حجابشون بیشتر بود، یه خود دیگه برمی‌داشت اوریان میشد، تقریبا همه‌شو برداشته بود. کشیدمش کنار گفتم حاجی من تو رو تو مسجد می‌بینم تو با، گفت حاجا خدا کنه اسیر زن نشی، ذلیل زن نشی، نمیتونم چیکار کنم، حریف نمیشه. خب این استدلاله که شما چون همسر من اینطور میخواد من باید بد حجاب باشم. نه، حتی اگر همسر انسان، مرد انسان، زن انسان، پدر انسان، فرزند انسان، یه وقتی انسان رو به معصیت نکشه، به گناه نکشه، نمونه های فراوانی توی تاریخ از این دست دیدیم. خب این چهار تا نکته راجع به دشمن. یه بار دیگه بگم، لا تستسقرن عدوان و این ضعفه، دشمن رو کوچیک نشمرید. دو، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، دشمن رو دوست نپندارید، مار رو اسباب بازی نبینید. سه، قرآن کریم روایت می‌فرماید روش دشمن رو نرید، لا تلبسوا لباس اعدائی، لا تطعموا طعام اعدائی، لا تسلكوا مسالک اعدائی. غذای دشمن، روش دشمن، لباس دشمن نپوشید. و چهارم، دشمن هر کسی میخواد باشه، ولو همسر، ولو پدر، ولو فرزند، ازش باید اجتناب بشه. حالا با این مقدمه‌ای که عرض کردم، آقایان، برادران، خواهران، حالا به حضرت زهرا هم میرسم تو این بحث، ما دو جور دشمن داریم. خوب دقت کنید، دشمن داخلی، دشمن خارجی. عدو و دشمن دو جوره، یکی در درون ماست، یکی در بیرونه، و این درونیه خطرناکتره. من دو سه تا از این دشمنای درونی رو براتون میشمرم. یک، عدو المرعه غضبه و شهوته. شهوت و عصبانیت دو تا دشمنه. شهوت و عصبانیت دو تا عدو محکم در درون آدمه. چقدر آدم ها به خاطر شهوت آبروشون رفت، چقدر آدم ها به خاطر شهوت موقعیتشون شکست، چقدر آدم ها به خاطر رابطه نامشروع آبروشون رفت، دیگه پاشون تو کشور نتونستن بذارن، چقدر آدم ها به خاطر غضب جنایت کردن، آدم کشتن. من واقعا غضب دیگه یک لحظه بیچاره میکنه آدم. بنده مکه میرفتم یه سال، یه قاضی همراه ما بود که ایشون توی تهران توی دیوان عالی هست، یعنی پرونده های نهایی رو میارن پیشش. میفهمود یه روز رئیس قوه قضایی به من زنگ زد، ایشون میگفت گفت میشه یه کاری برام انجام بدی؟ ایشون خب آدم جا افتاده ایه، پیر مرد محاسن سفید، سید اولاد پیغمبر. گفتم که چه کار کنم؟ گفت یه آقای تو زندان 5 سال حکم کردن به اینکه چشمش از حدقه باید در بیارن، بینیش هم باید ببرن. حکم کرده، دیوانم تایید کرده، اون طرف هم رضایت نمیده و شما ببین میتونی بری باش صحبت کنی به هر حال این رضایت اون طرفش رو جلب کنی. گفتم قصه چیه؟ گفت قصه اینه، ایشون یه پولی از یه بنده خدای طلب داشت، 2 بار 3 بار 4 بار رفت پولو نداد، یه بار عصبانی شد، اسید پاشید تو صورت اون بنده خدا، 2 تا چشمشو کور کرد، بینیش هم از کار انداخت، حالا هم دادگاه حکم کرده 2 تا چشمو باید حدقه در بیاره. اولا میگفت پزشک پیدا نمی‌کنیم برای این کار، و هر دکتری میگه ما درس خوندیم چشم درست کنیم، ما درس نخوندیم مردم رو کور کنیم. ثانیا 5 سال خب میگفت رفتم پیش این بنده خدا، همین کسی که این کارو کرده بودم، آخه آدم حسابی. گفت آقا غضب یه لحظه، عصبانیت دیوانگی دیگه، 2 تا چشم و بینی رو از دست بده، یکی دیگر هم کور کردی، خودت هم کور شد، به هیچ وجه هم میگفت زیر بار نمیرفت رضایت بده. خب حالا الان هم تو ایران داریم مکر این اسید پاشی ها. میگه جنون آنی، جنون آنی یعنی تحریک عصبیت، عصب. لذا رسول خدا وقتی عصبانی میشد اگر ایستاده بود مینشست، اگر نشسته بود دراز میکشید یا راه میرفت. لذا مستحب به انسان غسل کنه وقتی عصبانی میشه، لذا مستحب به انسان وضو بگیره وقتی عصبانی میشه. من یه حدیث دیدم اگه کسی بد اخلاقی میکنه تو گوشش اذان بگید، و یه بعضی اصلا خیلی بد اخلاقه، برو شما الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله. فکر کردم یعنی چی آخه تو گوش بد اخلاق اذان بگید، یعنی چی؟ حدیث ها اذنوا فی اذنه، اگه کسی بد اخلاقه تو گوشش اذان بگید. به نظرم رسید تفسیرش اینه، این بابا داره از اسلام دور میشه، چون پیغمبری که این دین رو آورد انک لعلی خلق عظیم بود، پیغمبری که این دین رو آورد و این اذان رو مطرح کرده برای اینکه اون پیغمبر مظهر اخلاق برتر بود، تو گوشش اذان بابا داره از مسلمانی دور میشه. آقایون خواهرها، دو چیز دشمن درونی است، عدو المرعه غضبه و شهوته. شهوت هم اینه، چه خانواده های از هم پاشیدن، چه اتفاقات دیگاهی در تاریخ نگاه کنید افتاد، چه مسائلی پیش آمد. شما تاریخ رو ببینید، یه خانمی اومد تو بازار مسلمان ها، تو بازار یهود، یهود اون زمان هم طلا و آهن و آهنگری و از این کارا زیاد میکردن، تو مدینه بیشتر تو خط تجارت بوده، از اول نا توی کارهای تجاری بوده. خانم مسلمان اومد توی بازار چیزی خریداری کنه، یک زنی، یک جوانی اونجا نشسته بود، تا دیدین خانم داره میاد رفت به طرفش رو دعوت به گناه کرد، زن مسلمان هم جواب نداد، حرکت کرد. این جوان اومد چادر این خانم رو، چادرهای عربی بلند لباس، اینو دوخ سنجاق کرد به یک خلاصه چادر مغازه جای این اومد بره، چادرش افتاد بدنش پیدا شد، شروع کردن جوانا کف زدن، خندیدن، مسخره کردن. این زن فریاد زد، کمک طلبید، قبیله این زن آمدن، عرض میکنم به کمک این، عرض میکنم که خانوم، درگیر شدن، اون جوان رو به قتل رسوندن. قبیله اون جوان آمدن درگیر شدن، ادینای افرادی به قتل، یه قائله ای به پا شد، هر دوشان به خاطر شهوت و غضب یه قائله ای به پا شد، یه شهوترانی، یه عصبانیت که منجر به درگیری و نبرد بنی قینقاع شد و اون جریانه که تو تاریخ نگاهی، یه جنگ به خاطر یه شهوترانی، به خاطر یه غضب بی مورد به پا شده. عدو المرئه غضب و شهوت. این یک روایت. دوم، اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک، خطرناکترین دشمن نفسته. در اندرون این نفس، این چیزی که خلاصه گاهی به شما کارهای خلاف رو فرمان میده، ترک کارهای خوب رو میگه. جوانای عزیز، آقایان عزیز، خواهران گرامی، در درون ما جنگ نفس و عقل همیشگیه، دائمه. خیلی باید مواظب باشیم. و میدونید عقل زود زمین میخوره، زود، نفس قوی تره. و لذا نفس خود به خود فعاله، ولی عقل رو باید فعالش کرد. حدیث هم داریم که کم من عقل اسیر تحت هوا، چقدر عقل هایی که اسیر هوای نفس. واقعا عقل کار نمیکنه. هوای نفس یعنی اون امیال، اون خواهش های غیر منطقی. این هم یکی دیگر از دشمنان درونی. پس مواظب باشیم این درون، این که میگن قل اعوذ، ببینید خدا از دشمن درونی سه بار پناه برده. دشمن درونی خطرناکه. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. از ما دو تا بهش میگن معوذتین دیگه. هر وقت امام حسن و امام حسین از خونه میخواستن برن بیرون، پیغمبر دست داشت به سرشون، این دوتا سوره رو میخوند، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب. برای بچهاتون بخونید، برای خودتونم بخونید. اینقدر دنبال راه ابطال سحر و جادو و این چیزا نگرد. اینقدر به ما زنگ میزنن حاج آقا سحر شدم، جادو شدم. من که خیلی باور ندارم، دنبالم نمیکنم، جوابم نمیدم غالبا، ولی تو اسلام توصیه نشده انسان دنبال این چیزا بگرده. خب دختر خانم خواستگار اومده، 20 سالش، 21 سالش، 22، هی ازدواج نکرده، هی رد کرده، هی مقاومت کرده، درس دارم، فوق لیسانس بگیرم، دکترا بگیرم، حالا 32 سال، 33 سال زنگ داده آجا من سر شدم، چه دعایی برای اینقدر ما زنگ میزنن. خیلی ها، خیلی ها. من بهشون میگم بابا شما با 32 سال یه پسری بخواد شما رو بگیره باید 35 سالش بشه، یه حداقلش اینه 34 سالش باشه. پسر 34 ساله چند تا مگه ما داریم؟ ما بختتو نبستن، سهرم نشدی بابا. شانس ازدواج وقتی سن از 20 رفت بالا میاد پایین، هر یه سالی که میره بالا دو برابر شانس میاد پایین، چون هی کم میشن، دایره کم میشه. شما خانمایی که از دهه 60 به قبل خودشون میگن 60 به خودشون 60 59 50 میره عقب. چند روز پیش ایران یه خانم زنگ زد، آقا شما فکری برام، آقا من کسی سراغ ندارم. حالا چند سالتون است خانم؟ آقا من متولد 45. خانم 45، 92 میشه 47 سال. شما الان بچت باید سربازی رفته باشه. خب چرا اینقدر صبر کردی؟ تو تا 47 سال صبر کردی. یه مقداری خودشون کارو سخت میکنن، بیدقتی میکنن، اسمشو میذارن سحر، جادو. نه، صبح به صبح برای بچهاتون معوذتین بخونید، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. از دشمن درونی سه بار خدا پناه برده. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. هم به ربوبیت، هم به مالکیت، هم به الوهیت. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. هم پناه ببرید به مربی، هم به مالک، هم به اله. اینطور دیگه. اما دشمن بیرونی قل اعوذ برب الفرق من شر ما خلق. حالا همه دشمنای بیرونی یک بار خدا پناه، درونی خطرناکتره. دشمن درونی تو خوابم آدمو ول نمیکنه. مثلا وسواس یه دشمنه، خدا نکنه بتونه یکی بیفته وسواس. مگه ول وسواس فکری مخصوصه؟ قد پیش ما میان میگن وسواس فکری داری. البته یه نماز تو مفاتیح هست، اونایی که وسواس فکری دارید بخونید ان شاء الله رفع بشه. تو حاشیه مفاتیح عاشق عباس قمی یه نمازی نوشته، میگه این نماز برای رفع وسواس فکریه. بس بی خودی فکرای الکی. گاهی بعضی ها میگن آقا فکرای بی خودی راجع به خدا میکنی. اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله من خدا رو قبول دارم، ولی انگار یکی ایمه میگه خدا به کار نی، خدا بی خوده، میدونم علکیه، دست خودم نیست. پیغمبر فرمود قل لا اله الا الله، فقط لا اله الا الله بگو و عبور کن. یا وسواس، دیروز جلسه خانوما گفتم، یه خانوم من زنگ زده بود گفت من نیم ساعت قصد میکنم. گفتم خانوم منو قبول داری؟ گفت بله، شما تلویزیون میای آخوندی روحانی؟ گفتم من 4 دقیقه قصد میکنم، یا قصد من باطله یا قصد شما. بالاخره نمیشه که یک بامود و هوا کنیم، یا مال من باطله یا مال شما. باهاتا اختیار داری، شما اینا کتاب خوندی، حدیث خوندی. گفتم خب ببین، بالاخره یا 4 دقیقه من درست نیست یا نیم ساعت شما. وقتی خدا نخواسته، پیغمبر نخواسته، یه وقتی کاری آدم خواسته باشن، بعضی کارا رو مشقتش هم خواسته، مثلا روزه. آقا گرمای تابستون من روزه مستحبی میگیرم، چون روایت داری یکی از صفات مؤمن روزه در روزه گرمه. خب اذیت میشم ولی خدا راضیه. تو دل شب پا میشم میرم آب یخ وضو میگیرم، تو زمستون نماز شب میخونم، اذیت میشم، خدا راضیه. از مدینه تا مکه پیاده میرم، پاهاش زخم میشه امام حسن. خب خدا پیاده رفتن مکه ثواب داره، اب نداره. پیاده میام مسجد، پاور اینا همه توصیه شد، ولی وسواس ثواب نداره، گناه داره. اسراف توش هست، خردی اعصاب توش هست. وقت بعدم به آدم بگن پیرو شیطانی، اومد خدمت امام صادق و همسایه ما وسواسیه، ولی آدم با خداییه. فرمود اینو نگو با خدا نیست، انه یعبد الشیطان، عبد شیطانه. خب آقا نماز میخونه، وسواس داره بیچاره. آقا فرمودن اولا عقل نداره، لیس له عقل، ثانیا پیرو شیطان. گفتم آقا از کجا؟ فقط آقا از خودش بپرس. وقتی دوچار وسواس میشه میگه خدا لعنت کنه شیطانو، پس معلومه خودش هم میفهمه شیطان تو کاره. ولذا دشمن درونی نفس، غضب، شهوت، وسوسه، اینا رو هم دعا براش بخونید دائم با وضوع، هم قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب، هم سعی کنه انسان اینا رو از خودش دور کنه. اما قسم دوم که حالا برسیم به بحث و جمع کنیم، دشمن بیرونی است، اینم مهمه. قرآن کریم میفرماید کفار دشمنند، منافقان دشمنند. 300 آیه تو قرآن راجع به نفاق داریم. و آقایان، خواهران، این قضایای بعد از رحلت پیغمبر رو کفار ایجاد نکردند، منافقا ایجاد کرد. حضرت زهرا یکی از هنرهاش دشمن شناسی بود و این خیلی مهمه. من فرصت نیست بیشتر از این توضیح بدم، ولی ببینید قرآن میفرماید و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم. پیغمبر، اینایی که دور تو هستن بعضیا منافقن، تو نمیشناسیشون. عجیبه، به پیغمبر میگه تو نمیشناسیش. و من، از خودم که نمیخونم، قرآن. و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم. بعضی از این مردم مدینه که دور تو هستن منافقن، تو هم به حسب ظاهر اینا رو نمیشناسی، رو علم عادی نمیشناسی. خب اینا این قضایای بعد از رحلت پیغمبر رو مسلمونا ایجاد کرده، کسانی که در چهره نفاق بودن. و حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبه یکی از کاراش همین دشمن شناسی بود. من 2 تا تیکه از خطبه رو براتون بخونم و بحثو جمع کنم. 2 تا تیکه، خوب دقت کنید. 1، فرمود فلم مختار الله لنبیه دار انبیائه و معوا اسفیائه زهرت فیکم حسکت النفاق. فرمود پیغمبر که از دنیا رفت، شما نفاقتون رو آشکار کردید. تا پیغمبر زنده بود مخفی بود نفاق شما، پیغمبر که از دنیا رفت آشکار کرد. انس ابن مالک میگه یه روز رفتم خدمت رسول خدا و هو ناعم علی الحسیر. حضرت روی حسیری نشسته بود، نشسته بود روی حسیر، خوابیده بود. تا ما رفتیم حضرت پاشد نشست و علی ابن ابی طالب علیه السلام هم اونجا بود. پیغمبر یه نگاهی به صورت علی کرد، شروع کرد گریه کرد. فبکا بکا شدید، شروع کرد اشک ریختن. من عرض کردم یا رسول الله ممه بکاوچ، چرا گریه میکنی؟ میدونید انس ابن مالک خیلی اهل سنت قبولش دارن، خیلی هم روایت داره. ایشون پیغمبر که اومد مدینه، هر کسی یه کادو برای پیغمبر میورد، یه هدیه میورد. مادر این انس دستشو گرفت، انس 10 سالش بود، گفت یا رسول الله من مال دنیا ندارم، ولی این بچه خدمت شما. این خدمتکار شما باشه، هر کاری داری پیش دستت باشه. 10 سال تمام انس ابن مالک شبانه روز با پیغمبر بود، همیشه خونه پیغمبر بود، کارا پیغمبر رو انجام میداد، خریدا پیغمبر، خیلی پیغمبر رو میشناسه، تو قدیر بوده، تو حدیث منزلت بوده، همه اینا رو خبر داره. و عجیبه، همین آدم منکر قدیر شد، همین آدم با امیرالمومنین بیعت نکرد. انس ابن مالک میگه من به پیغمبر گفتم آقا جون چرا گریه میکنید؟ فرمود زقائن فی صدور قوم، یک کینه هایی در دل بعضی از این اطرافیان منه، بعد از من اینا رو آشکار میکنن برای علی، تا من زندم جرأت نمیکنه. پیغمبر که زنده شد هر جرأت نمیکنه بزنه، محکم میترسیدن از پیغمبر، بعد از من آشکار میکنن. حضرت زهرا تو خطبش فرمود شما نفاقتون رو آشکار کردید. این یک. دو، و اطلع الشیطان رأسه من مقرزه هاتفا بكم فالفاكم لدعوته مستجیبین. فرمود تا پیغمبر زنده بود شیطان تو لاکش بود. شما لاک پشت دیدید؟ میره تو لاکش، اگه صدا بغلش بکنه نمیاد بیرون، میترسه. وقتی آروم میشه جف صدا نمیاد، یواش میاد بیرون، یه نگاهی میکنه، اگه کسی نباشه راه میفته. حضرت فرمود شیطان مثل لاک پشت تو لاک خودش بود زمان پیغمبر. پیغمبر که از دنیا رفت اومد بیرون و شماها بهش میدون دادید، راه افتاد. آقایان، خواهران، پس دشمن بیرونی کیه؟ شیطان. دشمن بیرونی کیه؟ کافر. دشمن بیرونی کیه؟ منافق. خیلی دشمن شناسی مهمه. اگر دشمن و انسان نشناسه آسیب میخوره. اگر دشمن و انسان نشناسه، الان هم که خیلی مهمه، شما نگاه کنین این شبکه ها همه دارن به خود سود جذب میکنن. بهایی ها برا خودش، مسیحی برا خودش، همه دارن میگن ما حق با ماست. دراویش برا خودش، هم سعی میکنن مچگیری کنن از هم دیگه و خلاصه یه جوری. خیلی تو این بازار آشفته مواظب دین جووناتون باشید. جووناتون از دست نرن. نمیگم با الزام، نمیگم با آزار، با منطق، با استدلال. قرآن کریم، این شعار قرآنه، آخر سوره یوسف نگاه کنید، سوره یوسف رو، قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علی بصیره. پیغمبر بگو دین من دین با بصیرت. ما زور نمیگیم به کسی بیاد شیعه بشه، سنی بشه، مسیح بشه، نه، بره بررسی کنه، بره تحقیق کنه، منتها از اهلش بپرسه، دقیق بپرسه، حساب شده بپرسه و مواظب باشه خدای نکرده در دام دشمن نیفته. اینم بحث امشب ما که راجع به دشمن شناسی حضرت زهرا سلام الله علیها بود و دستبندی که ما از اقسام دشمن داشتیم. خدایا همه ما را از آسیب نفس، از آسیب شیطان، آسیب هوای نفس، آسیب منافقین و کفار حفظ بفرما. خب دو سه جمله هم عرض ارادت و مصیبت ایام عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها. یه خطبه تو نهج البلاغه است، آدرس میدم ببینید، خطبه 202. عجیب آقا این خطبه، این خطبه خطبه روزه حضرت زهراست، سند 1000 ساله است، چیزی نیست که بگیم تازه درست شده، نه، سید رضی 1000 سال پیش نوشته و سندهای نهج البلاغه رو الحمدلله قبلش هم پیدا کردن، چون سید رضی مال سال 400ه، با حضرت علی 4 قرن فاصله داره. الحمدلله عده‌ای از محققین رفتن سندهای قبل از اون 400 سال هم پیدا کردن، چاپ شده به نام مصادر نهج البلاغه، یعنی تا سید رضی که همه قبول دارن اینا جمع‌آوری شده، قبل از اون هم سندش پیدا شده. لذا نهج البلاغه سندش سند قابل تردیدی نیست، مطالبی است که هم مستنداتش تا زمان سید رضی هست، هم قبل از اون. ایشون یه خطبه نقل کرده در نهج البلاغه، خطبه 202. اگر کسی تو این خطبه خورد بشه، تمام مصیبت‌های حضرت زهرا رو امیرالمومنین تو لفافه آورده و اون شب بیان کرده. من همین خطبه رو امشب به اصطلاح مبنای ذکر مصیبتم قرار میدم. السلام علیک یا فاطمه الزهراء، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفی. شبی که اومد فاطمه رو به خاک بسپره، من عین خطبه رو براتون میخونم. چند تا مطلب تو این خطبه است. اول رو کرد به پیغمبر، السلام علیک یا رسول الله، انی و ان ابنت که نازله فی زوارج، یا رسول الله هم سلام خودم رو بپذیر هم سلام فاطمه جوان رو، ما هر دو به تو سلام میکنیم. از این استفاده میشه حضرت، حضرت زهرا رو کنار قبر پیغمبر دفن کرده، از این سلام اینطور استفاده میشه، السلام علیک انی و ان ابنتک النازله فی زوارج. بعد عرض کرد یا رسول الله قل صبری عن صفیتک، یا رسول الله من خیلی صبورم خیلی بردبارم، اما یا رسول الله داغ فاطمه کاسه صبرم و لبریز کرد، دیگه صبرم تمام شد، عمر علی در گرو صبر توست، اشک علی دست گل قبر توست، فاطمه جان خیز و بیا رو به سوی خانه کن، گیسوی اطفال مرا شانه کن. بعد گفت یا رسول الله اما حزنی فسرمدو اما لیلی فمسهدو، یا رسول الله دیگه شبها نمیخوابم، دیگه حزن و اندوه هم تمام شدنی نیست. بعد نتونست بگه چه اتفاقی افتاده، ولی تو پرانتز گفت، گفت یا رسول الله فاطمه به من نگفت، اما شما ازش بپرس فحفه از سؤال و استخبر حلحال، ببین چه ظلم هایی بش شده، ببین چه اتفاقاتی براش افتاده. بعدم عرض کرد لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه، یا رسول الله شب عروسی دست فاطمه رو دو دست من گذاشتی، گفتی فاطمه امانته، منم این امانت رو به شما برگردونده. یا رسول الله من بد امانتداری نبودم، اگر فاطمه مجروحه تقصیر من نیست، اگر فاطمه مضروبه تقصیر من نیست، امانت رو باید سالم برگردون. یا رسول الله از خودش بپرس چرا این امانت مجروح آمده، چرا مضروب آمده. حرفا رو زد، با دست خودش مثل دیشبی زهرا رو میان قبر گذاشت، با دست خودش سنگ لحد چی گلش رو در میان گل گذاشت، با دست خودش خاک رو قبر زهرا ریخت، بمیرم برات یا ابوالحسن یا امیرالمومنین، چقدر مظلومی، دو رکعت نماز خون آرام بشه، یه قدری دعا کرد، یه قدری قرآن خون، اما این دل آرام نمیشه، خم شد، صورت شو گذاری رو خاک قبر زهرای جوانش، وضع خده و علا تراب قبر ها، صورت گذاری رو خاک قبر زهرای جوانش، فاطمه جان به خواب آرام، ای پهلو شکسته، علی بالین قبر تو نشسته، به خواب آرام ای نور دینم، که من شبها پرستار حسینم، به خواب آرام ای ماه یگانه، نخواهی خورد دگر تو تازیانه، نفسی علا زفراتها محبوسه. فاطمه جان کاش علیم کنار قبر تو جان میده. نمیدونم امام حسین این صحنه رو دید، بابا صورت رو خاک قبر زهرای 18 ساله گذاشت، از بابا یاد گرفت صورت گذاشتن، و امیرالمومنین صورت رو قبر زهرای 18 ساله گذاشت.